صدای ما را از لندن رادیو ایران اینترنشنال می شنوید. امروز دوشنبه 24 مرداد ماه 15 ماه اوت. من شلر حقانی فرستم و این برنامه با خبر است. ابتدا مروری کنیم بر مهمترین عناوین خبری امروز. گزارش های جدید از ارتباط ضارب سلمان رشدی با نیروی قدس سپاه پاسداران. وزیر خارجه آمریکا تمجید رسانه های حکومتی ایران از حمله به رشدی را نفرت انگیز خواند. نخستین واکنش رسمی جمهوری اسلامی به سوء قصد به سلمان رشدی. وزارت خارجه ایران رشدی و حامیان او را محکوم کرد. مواضعه مبهم و دو پهلوی جمهوری اسلامی درباره مذاکرات برجام و متن پیشنهادی اروپا. تهران میگوید برای توافق واشنگتن باید انتظارات ما را تامین کند. و گزارش ایران اینترنشنال از مناسبات تهران و کابل همزمان با نخستین سالگرد سیلوی طالبان بر افغانستان. جمهوری اسلامی با طالبان همکاری و مدارا می کند. سلام بر شما. خبر حمله به سلمان رشدی همچنان در صدر خبرهای جهان است. در گزارشی جدید رسانه آمریکایی کانادایی وایس اعلام کرده هادی مطر عامل سوء قصد با نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بوده. این گزارش به نقل از یک مقام اروپایی ناتو در حوزه مبارزه با تروریسم میگوید سوء قصد به رشدی تمام نشانه های یک حمله هدایت شده را دارد. حمله‌ای که در آن یک سازمان اطلاعاتی با مداخله غیر مستقیم به کوادار را به اقدام وادار می‌کند. یک مقام اطلاعاتی در خاورمیانه هم گفته ارتباط ضارب سلمان رشدی با اعضا یا مرتبطان سپاه قدس در مراحل پیش از حمله روشن است. مادر هادی مطر ضارب سلمان رشدی در گفتگو با روزنامه دیلی میل گفته پسرش پس از سفر یک ماهه به لبنان به مؤمنی متعصب تبدیل شده. مطر که به گفته مادرش پیش از این فردی برونگرا و خوشمشرب بوده بعد از بازگشت از سفر سال 2018 خود را در زیرزمین حبس می کرده و عصبی بوده. سیلوانا فردوس گفته هادی او را سرزنش می کرده که چرا او را با تعلیمات اسلامی بزرگ نکرده است. پس از بیانیه رئیس جمهور آمریکا در محکومیت حمله به سلمان رشدی، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تمجید رسانه‌های حکومتی ایران از حمله به سلمان رشدی را نفرت انگیز دانسته. بلینکن حمله به رشدی را شنیع خوانده و گفته سلمان رشدی نه تنها غول ادبیات بلکه فردی بود که همواره برای حقوق آزادی بیان، آزادی مذهب و عقیده و آزادی رسانه در جهان ایستادگی کرده. بر مبنای مجموع گزارش‌ها و داده‌هایی که تا امروز درباره عامل حمله به سلمان رشدی منتشر شده، از کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از فنلاند پرسیدیم آیا میشه درباره کیفیت ارتباط او با جمهوری اسلامی یا نیروی قدس سپاه ارزیابی داشت؟
در مورد ردپای جمهوری اسلامی که همه این پرونده دیده میشه، انگلیسی‌ها یه مثالی دارن، میگن if it walks like a dog, barks like a dog and looks like a dog, it must be a dog. یعنی اگه یک موجود رو شما دیدین شبیه سگ راه میرفت، شبیه سگ پارس میکرد و قیافش هم شبیه سگ بود، این گنجش یا قناری نیست، به احتمال زیاد سگ هست. این از نظر منطقی. و ثانیا حالا ما الان چی داریم، چه شواهدی داریم؟ یک رژیمی داریم که رهبر پیشینش که در واقع میشه بزرگ تمام افرادی که در سپاه قدس هستن یا سایر ارگان های رژیم که دست به ترور میزنن، فتوا داده، یعنی ملزم کرده از نظر شرعی اینها رو که هر جا که دیدن سلمان رشدی رو بکشند یا کمک کنند به کشتن سلمان رشدی. از سوی دیگر نهادهای این رژیم آمدن جایزه چند میلیون دلاری گذاشتن برای هر کسی که این رو بکشه. از سوی دیگر فردی که ضارب بوده به تازگی با تعالیم شیعی آشنا شده بوده، ارتباط داشته با همین افسرهای سپاه قدس. خب شما همه اینها رو که کنار هم دیگه بگذارید، به احتمال بسیار زیاد تمام رفتارها و ردپاهای سپاه قدس یا سایر ارگانهای حکومت اسلامی رو میبینید در این حمله. هرچند که وزارت خارجه جمهوری اسلامی بیاد و تکذیب بکنه، سخنگوی وزارت خارجه گفت که کسی نمیتونه که جمهوری اسلامی رو متهم کنه به حمله به سلمان رشدی. و این جالبه که وزارت خارجه خودش یکی از بازوهای اعمال ترورهای خارج از کشور بوده تا الان، یعنی غیر از اسدالله اسدی که دیپلمات این وزارت خانه بوده و اقدام به بمب‌گذاری کرده، البته ناموفق مونده در خاک اروپا، یک سیاهی بسیار بزرگی داره از فراری دادن ضاربان دکتر بختیار، ضاربان دکتر رجوی، از فراری دادن ضاربان غلام کشاورز در قبرس و یک لیست بسیار طولانی. بنابراین بنابراین اون تکذیب هم قابل استماع نیست. حالا تنها این مونده که تحقیقات نشان بده که این لینک ها چطور بوده. یک نکته دیگر هم که بسیار مهمه، اخیراً گزارش ها که از اون بودن که سیستم ترور جمهوری اسلامی به نوعی عوض شده که دیگه عضو رسمی سپاه رو نمیفرسته جلو تا بره عملیات تروریستی انجام بده، سعی میکنه یارگیری کنه، هواداران رو بفرسته تا این لینک مستقیم عیان نشه. در بسیاری از ترورهای اخیر این روش پیگیری شده. من فکر میکنم اگر واقعا آمریکایی ها پیگیری کنن پرونده رو به جد، احتمالا رد و پای مرتکب اصلی رو که نمیتونه گنجش یا قناری باشه رو احتمالا پیدا میکنن.
توضیحات کامبیز غفوری روزنامه‌نگار از فنلاند را شنیدیم. در ادامه از افشین شاهی استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه برادفورد از لندن پرسیدیم. هرچند وزیر خارجه آمریکا تمجید رسانه‌های حکومتی ایران از حمله به سلمان رشدی را نفرت انگیز خوانده، اما بیش از این به جمهوری اسلامی اشاره ای نکرده. با این اوصاف می شود برآوردی از مواضع دولت بایدن درباره حمله به رشدی همزمان با مذاکرات برجام داشت؟
به گمان من واکنش هم آقای بایدن و هم آقای بلینکن به این واقعه هولناک به شکلی مایوس کننده بوده. الان 48 ساعته که نگاه ها در دنیا معطوف شده به دولت ایالات متحده که ببینه چه واکنشی نشون میده. آخه این اتفاقی که افتاده اتفاق کمی نیست. در خاک ایالات متحده یکی از مطرح‌ترین نویسندگان جهان مورد سوء قصد قرار میگیره و خب این طبیعتاً میتونه تبعات بسیار گسترده‌تری از جان سلمان رشدی برای امنیت و سیاست ایالات متحده داشته باشه. به رغم اینه که خب هم بلینکن و هم بایدن به شکلی از جمهوری اسلامی انتقاد کردن، ولی خب این انتقادها در حد در واقع این واقعی هولناک نبوده و به نظر میرسه که همواره بزرگترین اولویت دولت بایدن نزدیکتر شدن به این توافق هست. همینطور که در یک سال و نیم گذشته دیدیم و عملا دیگه این مسئله آنچنان ما رو متعجب نمی کنه، بایدن به شکلی عادت کرده که چشمهای خودش رو ببنده روی حقیقتهای موجود، روی رفتارهای نامتعارف جمهوری اسلامی که به هر قیمتی که شده به این توافق برسه. البته این مسئله رو هم باید مجدداً متذکر بشم، ما همواره منتظر جزئیات بیشتر در مورد ارتباط احتمالی مستقیم زارب با جمهوری اسلامی هستیم. چه بسا اگر که جزئیات بیشتری در مورد نوع و کیفیت این مناسبات بیرون بیاد، شاید مواضع بایدن هم تغییر بکنه، ولی خب تا به این لحظه همانند گذشته مواضع دولت ایشون به گمان من به شکلی محافظه‌کارانه بوده.
تحلیل افشین شاهی استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه برادفورد از لندن را در رابطه با موضع آمریکا در قبال ترور رشدی و نقش جمهوری اسلامی شنیدید. بپردازیم به ادامه واکنش ها. رابین رایت نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی گفته روح الله خمینی بدون خواندن کتاب آیات شیطانی به قتل سلمان رشدی حکم داده. رایت در نشریه نیویورکر نوشته این موضوع رو احمد خمینی در تهران به او گفته. رایت اضافه کرده فتوای خمینی در راستای اقدامات قبلی او، یعنی بهره برداری از موضوعی خاص برای انحراف توجه عمومی از موضوعات دیگر بوده. او خمینی را فردی زیرک خواند که پس از یک دهه انزوای سیاسی از فتوای قتل رشدی بهره برداری کرده. کانون نویسندگان ایران هم سوء قصد به سلمان رشدی را از مصادیق بارز حمله به آزادی بیان بدون هیچ حصر و استثنا برای همگان ارزیابی کرده. کانون نویسندگان ایران اضافه کرده پس از صدور فتوای خمینی، حق آزادی اندیشه، بیان و نشر و همینطور حق هر گونه بحث و نظر آزادانه درباره محتوای این کتاب یک سر به سایه رفت. اما بشنوید از نخستین اظهار نظر رسمی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره حمله به سلمان رشدی. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته جمهوری اسلامی هیچ کس را جز رشدی و حامیانش شایسته سرزنش و محکومیت نمی‌داند. ناصر کنعانی در این حال ارتباط حکومت ایران با عامل سوء قصد به رشدی را رد کرده.
ما در ماجرایی که در حمله به سلمان رشدی اتفاق افتاد در امریکا، هیچ کس رو غیر از او و غیر از حامیان او شایسته سرزنش و ملامت و حتی محکومیت نمیدونیم. ما در ارتباط با فردی که این اقدام رو انجام داده، غیر از اون چیزی که از رسانه‌های آمریکا شنیدیم، اطلاع دیگری در این ارتباط نداریم و ما همین موضوع رو در حال پیگیری و دنبال کردن هستیم.
بخشی از صحبت‌های امروز ناصر کنعانی رو شنیدید، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران. نظر آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از پاریس را در رابطه با نخستین واکنش رسمی جمهوری اسلامی به حمله به سلمان رشدی در ادامه بشنوید.
مشمئز کننده است این موضع گیری و سخنانی که آقای کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده. من به دو بخش تقسیم میکنم ارزیابی خودم را. در بخش اول که ایشون مدعی است که خود آقای سلمان رشدی و حامیانش شایسته ملامت و سرزنش و محکومیت هستند، این واقعا یک عذر بدتر از گناهه و همین قسمت هست مخصوصا که من معتقدم که مشمئز کننده است و یک نوع در واقع حمایت تلویحی از ضارب هستش. ببینید، یک اقدامی در خارج از کشور ایران و در کشور امریکا انجام شده، بسیار و شاید بشه گفت که اکثر دولت‌ها اون رو محکوم کردن. جمهوری اسلامی میاد رسماً نه تنها اون رو محکوم نمی‌کنه، بلکه خود آقای سلمان رشدی و حامیانش رو که در مقابل تروریسم و حمله به آزادی بیان ایستادن محکوم می‌کنه. البته این نوع موضع‌گیری‌ها به نظر من چیز غیر منتظری در جمهوری اسلامی نیست. ببینید، در جمهوری اسلامی وقتی که به زنان تجاوز میشه، به دادگاه مراجعه میکنن، به اونها گفته میشه که شما خودتون مقصر هستید، چرا از خودتون دفاع نکردین یا حرکات تحریک آمیز داشتید. بنابراین این کاملا یک توجیه مشمئز کننده است. اما در رابطه با این که گفته که هیچ ارتباطی ما نداریم، خب تا این لحظه تحقیقات و بررسی ها هنوز نتایجش اعلام نشده و مشخص نیست که مستقیما اینها ارتباطی داشته باشن. اما در مورد جرائم عمدی شبیه به این جنایتی که آقای هادی مطر انجام داده در حمله به آقای سلمان رشدی، ما نمیتونیم نقش عنصر معنوی جرم و جنایت رو نادیده بگیریم. بخشی که جمهوری اسلامی نه تنها از طریق فتوای آقای خمینی، تایید بعدی آقای خامنه‌ای، تعیین جایزه برای ترور و قتل آقای سلمان رشدی و همینطور موضع‌گیری‌های مطبوعات داخل ایران، همه اونها این حمایت معنوی و احتمال بسیار بالای تأثیرپذیری این ضارب رو از این حمایت ها داره نشون میده. اما نکته اصلی در رابطه با این در واقع برمیگرده به این که این نوع در واقع انکار و این نوع اینکه میگن ما هیچ ارتباطی نداریم، واقعا آدم رو یاد اون ضرب المثل قسم حضرت عباس و دم خروس میندازه. چون دم خروس این اقدامات جمهوری اسلامی که کاملا تحریک کننده و نوعی حمایت معنوی هستش، سالهای سال هستش که بیرونه.
نظر آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از پاریس را شنیدید. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به گمانه‌زنی‌ها از ارتباط ضارب سلمان رشدی با سپاه قدس گفته برای انتقام از آمریکایی‌ها کافی است به افرادی در نیویورک پول بدهیم. جواد کریمی قدوسی میگوید برای گرفتن انتقام از مقام‌های آمریکایی نیازی به اعزام نیروی سپاه پاسداران به خاک آمریکا نداریم و اگر به افراد میداندار در کوچه محلات منهتن نیویورک هم یک پولی بدهیم، می‌توانند این کار را انجام دهند. کریمی قدوسی در ادامه اشاره می کند که افراد به گفته او با غیرتی پیدا می شوند که از مواضع جمهوری اسلامی مطلعند و آتش به اختیارند و هر کجا فرصت نصیبشان شود انتقام را از امثال ترامپ و پومپو خواهند گرفت. در ادامه از رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس پرسیدیم چطور رسانه‌های حکومتی در ایران از حمله به سلمان رشدی استقبال و حمایت کردند اما مقام‌های حکومتی همچنان سکوت کردند.
اونو میخوان در اون چی که فایده و سود میپندارن شریک بشن و نه در ضرر و خطرش. ما اگه سیر برخورد جمهوری اسلامی رو ببینیم، هنگامی که آقای خمینی دیر هنگام و آخر صف آمد ولی به قول معروف تیر بالا زد، خال بالا زد و جلوتر افتاد، از همه فضای کشورهای اسلامی و حکم فتوا رو داد، فتوای ترور رو داد، تقریبا همه مسئولین اون موقع جمهوری اسلامی صریحا از تریبون‌ها از این حکم دفاع کردن و به اصطلاح پشتش رفتن، ولی به تدریج دیدن که فضای بین الملل منبر و خطابه و تریبون نماز جمعه اینا نیست. آمدن مسئله رو دور بزنن، گفتن یه فتواییست، یه مرجع دینی داده، حکم حکومتی نیست و ما براش اقدام نمی کنیم. این سعی کردن دور بزنن و بعد حالا سکوت کردن. یعنی حالا در واقع میخوام بگن کار ما نیست، مسلمان‌ها خودشون به صورت آتش به اختیار احساس مسئولیت کردن و مثلا به ایشون سوء دست کردن، یعنی میخوان هزینه هاش رو اینها نپردازن، در حالی که خب صفحه فیسبوک هادی مطر نشون میده که گرایشش چی هست، ولی البته هنوز جزئیاتش معلوم نیست، من حکم نهایی نمیخوام بدم، ولی در عین حال اون چه که در جمهوری اسلامی به چشم میخوره الان یه نوع نفاق سیاسی است، همونی که میگن با کشتیگیرای اسرائیلی کشتی نگیرید ولی مسئولیتشون نمیخوره.
توضیحات رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس را شنیدید. عباس صالحی، مدیر مسئول منصوب خامنه‌ای در روزنامه اطلاعات، کتاب عطاالله مهاجرانی در تبیین و حمایت از فتوای قتل سلمان رشدی را خواندنی توصیف و از او تقدیر کرده. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت روحانی در توییتی کتاب مهاجرانی را دارای نکات ارزشمند و بازخوانی آن را مفید دانسته. مهاجرانی هم از این توییت صالحی تشکر کرده است. اما عطاالله مهاجرانی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی و نویسنده نقد کتاب آیات شیطانی، با وجود حضور خبرنگاران ایران اینترنشنال مقابل منزلش در لندن، همچنان از مصاحبه و اظهار نظر خودداری می‌کند. مهاجرانی در اظهار نظر تازه‌ای در توییترش گفته حمله به رشدی را تایید نمی‌کند. خبرنگار ما مریم مقدم که به مقابل منزل او رفته و جزئیات بیشتر.
من در شمال لندن هستم، در مقابل منزل عطاالله مهاجرانی. از واکنش‌ها اگر در مطبوعات بریتانیا بخوام بگم، الان واکنشی که در واقع سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به حمله به سلمان رشدی داده در صدر خبرها هست، اما من مطبوعات دیگر رو، سایت‌های دیگه‌ای رو که نگاه می‌کردم، مثلا گاردین یادداشتی منتشر کرده امروز از مارگارت اتوود، نویسنده بسیار معروف کانادایی، که در اون می‌نویسه سلمان رشدی به ما یاد داد که اگر از آزادی بیان دفاع نکنیم در استبداد زندگی میکنیم. در این مقاله اومده که سلمان رشدی هدفش این نبود که قهرمان بشه، اما همچنان که داره از این حمله جان به در میبره و بهبود پیدا میکنه، دنیا باید در کنار او بایسته. نشریه دیلی میل هم همونطور که در خبرها داشتیم مصاحبه مفصلی با مادر هادی مطر، ضارب در واقع سلمان رشدی، منتشر کرده که در او گفته پسرش سال 2018 به خاورمیانه سفر کرده و زمانی که برگشته بسیار تغییر کرده بوده، فرد مذهبی تری شده بوده و آدم بدخلق و درونگرایی شده بوده. او گفته که نمیخواد با پسرش دیگه ارتباطی داشته باشه و پسرش مسئول اقدامی هست که انجام داده. در ادامه ما روز گذشته واکنش آقای مهاجرانی رو هم داشتیم. او که در کتابش تئوریزه کرده فتوای آیت الله خمینی، روح الله خمینی رو برای حمله به سلمان رشدی، الان میگه که حمله رو تایید نمیکنه، با وجود اینکه این فتوا رو تبیین کرده و همچنان داره از فتوا دفاع میکنه. و در ادامه توییت خودش نوشته که کتاب آیات شیطانی، رمان آیات شیطانی رو به گفته او اهانت به چهره مقدس و مایه ننگ و انحطاط اون رو خونده. آقای مهاجرانی به گزارش های ما، گرچه که با ما صحبت کرده، اما در روزهای گذشته با بازنشر گزارش های ما در صفحه خودش و با واکنش به اونها به نظر میاد به نوعی داره صحبت میکنه و ما از همین صحبت های غیر مستقیم هم استقبال میکنیم. در همین زمینه ما الان پرسش های جدیدی درباره نقش او مطرح هست در تبیین این فتوا. ما 3 سال مشخص از او داریم. میخوایم بدونیم وقتی که کتاب رو نوشته، به دلیل اینکه معاون پارلمانی دولت بوده و کتاب توسط مؤسسه زیر نظر روح الله خمینی، یعنی مؤسسه اطلاعات، منتشر شده، آیا کتاب بخشی از پروژه حکومت برای زمینه سازی برای اجرای فتوای مرگ گروهی از چهره های فرهنگی بوده یا نه؟ به این دلیل که فتوای خمینی فقط درباره سلمان رشدی نویسنده کتاب نبوده و ناشران و دست‌اندرکاران چاپ این کتاب رو هم در بر می‌گرفته. سوال دوم این که کتاب مهاجرانی به زبان‌های از جمله عربی و اردو در صدها هزار نسخه در مناطقی که دولت ایران به زبان‌های عربی و اردو در مناطقی که دولت ایران خواسته بود در اجرای حکم کمک کنه ترجمه شده. آیا آقای مهاجرانی می‌دونسته این ترجمه‌های سازمان یافته بخشی از پروژه حکومت و رهبران برای زمینه‌سازی برای اجرای حکم در میان مسلمانان بوده؟ و سوال آخر این که آقای مهاجرانی با وجود اینکه در توییتشون گفتن حمله به رشدی رو تایید نمی‌کنن، در توییت‌های قبلی گفته بودن از محتوای کتاب دفاع می‌کنن و این به این معناست که همچنان اصل فتوا رو تایید میکنه در واقع، آیا با این نتیجه گیری ما موافق هستند یا نه؟
توضیحات همکارم رو شنیدید، مریم مقدم از مقابل محل زندگی عطاالله مهاجرانی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در لندن. چند خبر کوتاه در ادامه. خانواده که سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر بازداشتی، میگویند او بعد از 60 روز بازجویی فشرده 1 ماه پیش به بند 4 زندان اوین منتقل شده. در تمام این مدت سعید مدنی در انتظار فرصت دفاع آخر در برابر اتهامات اجتماع و تبانی و همینطور تبلیغ علیه نظام پیش از ارسال پرونده‌اش به دادگاه بوده است. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دیروز پس از احضار یاشار و کاوه دارالشفا آنها را بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان اوین منتقل کردند. این دو برادر در آبان 98 بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده بودند. یاشار دارالشفا به تحمل 15 ماه و کاوه دارالشفا به تحمل 10 ماه زندان محکوم شدند. گرد و غبار و قطعی برق در برخی شهرهای خوزستان و ایلام همچنان ادامه دارد و به نارضایتی و اعتراض مردم منجر شده. آب و برق ساکنان شادگان و روستاهای اطراف آن، هندیجان و آبادان در دو هفته اخیر برای چند ساعت قطع بوده است. بر مبنای گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، با وجود گرمای شدید و دمای هوای بیش از 50 درجه و رطوبت بالای 60%، قطعی برق همچنان ادامه دارد. همزمان با ادامه ابهام در مورد روند و فرجام مذاکرات احیای برجام، سخنگوی وزارت خارجه ایران در اظهار نظری مبهم و دو پهلو، هرچند از پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای گفت، اما اضافه کرد برای تحقق توافق واشنگتن باید به انتظارات تهران پاسخ دهد. ناصر کنعانی گفته زمینه برای توافق وجود دارد، اما باید خط قرمزهای جمهوری اسلامی رعایت شود.
دقیق میتونیم بگیم که ما در مرحله پیشرفت قرار داریم، اما اینکه بگیم که به توافق نزدیک هستیم و این دور از گفتگوها میتواند به توافق نزدیک بشود و منتهی بشود، خب این معطوف به انتظارات بر حق جمهوری اسلامی از طرف مقابل و مشخصا طرف آمریکایی است. ما معتقدیم حتما زمینه برای توافق وجود داره، مشروط بر اینکه خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران رعایت بشود.
بخشی از صحبت‌های ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در مورد مذاکرات احیای برجام را شنیدید. همزمان با افزایش نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و طرف‌های اروپایی برجام از گسترش فعالیت‌های هسته‌ای پنهان در جمهوری اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از رونمایی نخستین سامانه پرتودهی در روزهای آینده خبر داده. محمد اسلامی گفته یکی از دلایل طراحی و ساخت سامانه‌های پرتویی این است که کشورهای دیگر این تجهیزات را به ایران نمی‌فروشند. روزنامه کیهان که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، از توافق احتمالی و جدید در مذاکرات برجام گفته و آن را توافقی قوی توصیف کرده. کیهان هرچند نوشته از گوشه و کنار زمزمه توافق به گوش می رسد، اما در این حال اضافه کرده آمریکا به تله‌گذاری جدید در مذاکرات و اعمال فشار بر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی روی آورده. نظر سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از روم، را در مورد اظهار نظر امروز سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره روند مذاکرات و واکنش جمهوری اسلامی به پیشنهاد اروپا خواستیم و پرسیدیم آیا مشخص است که حکومت ایران چه می‌خواهد و چه رویکردی دارد؟
در درجه اول برای تحلیل شرایط اون چیزی که پیرامون مذاکرات هسته‌ای و مواضع جمهوری اسلامی ایران در حال وقوع هست، ما باید اختلاف نظرها و حتی میشه گفت درگیری‌های جدی که بین نهادها و شخصیت‌های تاثیرگذار و تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی نقش‌آفرین هستند رو مد نظر قرار بدیم. اون چیزی که در روزهای اخیر مشاهده شده به نظر من نشون دهنده این هست که اختلاف نظر بسیار جدی وجود داره بر سر اینکه چه روی کردی رو اتخاذ کنن. این اختلاف نظر هم تا اندازه قابل درک است، به این دلیل که به هر حال دولت آقای رئیسی و کسانی که در حال حاضر مسئولیت مذاکرات رو بر عهده دارن، در سالهای اخیر همواره مخالف سفت و سخت و جدی توافق هسته‌ای بودن. در نتیجه در صورتی که قرار باشه توافقی رو به دست بیارن که اون جوری که از متون منتشر شده برمیاد امتیازات بیشتری رو از توافق سال 2015 نداره، قدری برای این تیم دشوار خواهد بود برای پاسخ دهی به افکار عمومی و به ویژه طرفداران خودشون که در طی سالیان اخیر همواره تاکید کردن این توافق هسته‌ای نتونسته منافع جمهوری اسلامی ایران رو تامین کنه. اما از طرف دیگه هم اظهارات آقای کنعانی و هم سرمقاله روزنامه کیهان به ویژه به نظر من که مهمتر هم هست، نشون میده که احتمالاً ما بیشتر به سمت حصول به یک توافق داریم پیش میریم تا اینکه به سمت شکست در واقع حرکت کنیم. مجموعه این شرایط هرچند به هر حال ثابت نیست و شرایط شکست هست و میتونه طی روزهای آینده و با توجه به اختلاف نظر این که طرفین بر سر موضوعات متفاوت به ویژه مسائل پادمانی دارن، این موضوع رو، این مذاکرات رو با چالش جدی مواجه کنه. اما در مجموع در ارزیابی کلی به نظر میرسه که کفه ترازو به سمت حصول به یک توافق بیشتر سنگینی میکنه.
توضیحات سعید جعفری رو شنیدید، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از روم. وزیر امور خارجه ایران هم بدون اشاره به مذاکرات برجام گفته سیاست خارجی من را نه به غرب و نه به شرق گره نمیزنیم. حسین امیر عبداللهیان اضافه کرده جمهوری اسلامی سیاست خارجیش را به هیچ بلوکی از جمله چین، روسیه، انگلیس یا آمریکا گره نمیزند. همزمان با این اظهار نظر، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات ایای برجام پیشبینی نتیجه مذاکرات وین را مشکل خوانده و گفته باید تا اوایل هفته آینده صبر کرد. اولیانوف اضافه کرده به نظر میرسد آمریکا با این متن موافقت کرده اما جمهوری اسلامی هنوز اظهار نظری نکرده است. از رضا طالبی در ادامه روزنامه‌نگار از استانبول پرسیدیم آیا شواهد از تحقق توافق خبر می‌دهد و اینکه چقدر آمریکا حاضر به موافقت با پیشنهاد ایران است؟
دو طرفین یک برزخی رو ایجاد کردن که هر دو طرف گویا به ادامه این برزخ و عدم توافق کردن. هم امریکا شاید به نظر میرسه به علت انتخاباتی که در امریکا وجود داره دموکرات ها از موضع ضعف نگاه میکنن و در مقابل سپاه و حتی جمهوری اسلامی و مسائلی که این هفته ها پیش اومده سکوت میکنن، اما نشان از این هم داره که گویا مایل به توافق هم نیستن. کماکان ایران هم همین رو گفته، گفته که ما آقای عبداللهی ما همه چی رو به برجام گره نمیزنیم. ادامه این روند و ادامه این برزخ او یا مورد توافق طرفین قرار گرفته و میدانن که نمیتوانن همدیگر رو با این شرط ها و شروط ها دارن تحمل بکنن.
توضیحات رضا طالبی روزنامه‌نگار از استانبول را شنیدید. یک سال پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و در حالی که بحران سیاسی و اقتصادی این کشور و نقض حقوق اساسی و مدنی شهروندان به ویژه زنان ادامه دارد، نماینده ویژه حکومت ایران در امور افغانستان گفته جبهه مقاومت را آمریکا سازماندهی می‌کند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود هنوز واکنشی به این ادعا نشان نداده. آراد نادری از مناسبات جمهوری اسلامی و طالبان گزارش می‌دهد.
اینها صحنه هایی است که در یک سال گذشته چندین بار در مرز ایران و افغانستان اتفاق افتاده، نتیجه برخورد نزدیک دو قطب تقریبا همنام. مقامات جمهوری اسلامی از روزی که طالبان یا همان امارت اسلامی دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفت گفتند و بارها مثل خود طالبان تکرار کردند که این گروه خشن تغییر کرده، اصلاح شده و همچون سابق عمل نمی کند. اما طولی نکشید که خلاف این ادعا ثابت شد. مخالفان حکومت طالبان برخی قربانی شدند و دیگران به قل و زنجیر کشیده شدند. جمهوری اسلامی در هیئت همسایه غربی افغانستان نه تنها سیاست‌های افراطی طالبان را محکوم نکرد، بلکه به دنبال برقراری رابطه نزدیک با آنها بود. تنها چند ماه پس از به قدرت رسیدن طالبان، امیرخان متقی با عنوان سرپرست وزارت خارجه طالبان در تهران ظاهر شد به دعوت سپاه پاسداران. متقی پس از حضور پرحرف و حدیثش در ایران گفت مذاکرات مثبتی با همتای خود درباره تجارت، نفت و مسائل سیاسی و امنیتی داشته. در همه این سالها آنچه بیش از همه حکومت ایران را به طالبان نزدیک کرده ستیز با آمریکا بوده. مسئله‌ای که در زغزدگی مقامات جمهوری اسلامی پس از خروج آمریکا از افغانستان برجسته شد.
آمریکا حضورش به هیچ عنوان در هیچ کجای دنیا امنیت ساز نیست.
اما گذشته از ضدیت با آمریکا، محروم کردن زنان از حقوق اساسیشان نقطه اشتراک دیگر حکومت ایران با طالبان است. در دو دهه فاصله میان دو دوره حکومت طالبان در افغانستان، زنان این کشور تا حدود زیادی توانستند حقوق اساسیشان را باز یابند. از حق انتخاب پوشش تا مشارکت اجتماعی، سیاسی، هنری و حضور حرفه‌ای در سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و رسانه‌ها. اما تا سکان دوباره به دست طالبان افتاد، در کار زنان هم گره افتاد. از سرکوب فیزیکی گرفته تا اخراج از محل کار و ممنوعیت حضور در رسانه‌ها و سهمگین‌تر از همه بسته شدن مکاتب و مدارس دخترانه.
جواب یک حکم چند روز قبل صادر شده به هم افغان ها از بدون کدام استثناء. خواهش ما می است که هم افغان ها به خواهرای ما او را مراعات بکنن.
حالا طنز ماجرا آنجاست که جمهوری اسلامی با سابقه 14 سرکوب زنان به طالبان توصیه می کند حقوق زنان را رعایت کند. اما در رابطه حاکمان کنونی ایران و افغانستان بیش از همه چیز سازش و چشم پوشی جمهوری اسلامی نسبت به رفتار طالبان به چشم می‌خورد. جمهوری اسلامی واکنش چندانی به آزار و اذیت هزارها یا همان جمعیت شیعه افغانستان از سوی طالبان نشان نمی‌دهد. حتی در موضوع حقابه هیرمند و مسدود شدن مسیر آب سد کمالخان به دریاچه هامون، مقامات حکومت ایران به جای یافتن یک راه حل جدی، مذاکرات نصفه و نیمه و بی اثرشان با طالبان را ادامه می دهند. اتلاف وقتی که دودش به چشم مردم هر دو سوی مرز می رود. حمایت گاه و بیگاه جمهوری اسلامی از طالبان و تلاش برای نشان دادن چهره متفاوت و غیر واقعی از این گروه تندرو، هرچه هست نه با منافع مردم ایران همسویی دارد و نه با منافع اکثریت مردم افغانستان. آراد نادری، لندن.
به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنونم که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه.